بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای. این اندیشه در سه محور در این جلسه بررسی میشه: یک، جایگاه عدالت در نظام هستی تا برسیم به حوزه عدالت اجتماعی و جامعه و انقلاب اسلامی. دو، چارچوب مفهومی تعریف و مقومات عدالت هست. و سه، امکان و نحوه شناخت عدالت هست. خب، جایگاه عدالت اجتماعی در نظام هستی از این نقطه شروع میشه که عدالت اجتماعی نقطه مبدأ عالم نیست. عدالت اجتماعی یک عقبه‌ای قبل از خودش داره. عدالت اجتماعی یک ارزشی است که در نسبت با عالم تعریف میشه. عدالت اجتماعی در نسبت با حقایق عالم و تکوین عالم تعریف میشه. از این رو وقتی میگیم در نسبتی با چیزی تعریف میشه، یعنی یک قوانینی مشترک بین اینها وجود داره، یک اشتراکاتی هست، یک انطباقهایی هست، یک سازگاریهایی هست. حیات اجتماعی انسان با جهان تکوین گره خورده، جهان به وصف عدالت در اومده و به تبعش حیات اجتماعی انسان هم به عنوان جزئی از همین عالم محکوم به عدل است. حال اینکه این محکوم به عدل بودن در زمانی اختیاری است و در زمانی دیگه دایره عمل و انتخاب او کنار میره و دیگه امکان فعلی برای دریافت جزایی نداره، مثل آن چیزی که در دنیا هست، اون به کنار. ببینید، نکته اینه که در نظام عالم هر چیزی مقدر خودشو داره، هر ظرف و مظروفی با هم منطبق شده، هر آن چیزی که در عالم هست به اندازه وسع خودش از رحمت الهی برخوردار شده، نسبتی با هم دارن. همه آن چیزی که در عالم هست طبق قوانین و اسباب و مسبباتی تدبیر میشن. حیات انسان هم همین جوره. حالا یه تفاوت فقط داره، اونم اینه که برای این انسان یک دایره اختیاری گذاشته شده، وگرنه خودش هم تکوینن در یک عالمی وجود داره. خب، تحقق عدالت در جامعه انسانی یا انطباق اون تکوین و این حیات و این جامعه انسانی صرفا بر اساس نسخه‌ای میتونه محقق بشه که مطابق با خلقت انسان و تکوین عالم باشه. ببینید، انسان به عنوان جزئی از عالم تعریف میشه. عالم در حرکت است، در یک سیر است، در یک سیر از خدا به سوی خداست. انسان هم محکوم است که این مسیر را طی کند و طی خواهد کرد، ولو شده در واقع در زمان جزا این سیر را طی کند. به هر حال در مدتی که در دنیاست باید این مسیر را برود. اگر می‌خواهد این مسیر را برود، قاعدتا هم بدن و نفس خودش تکوین محکوم به تکوین هست و قواعد تکوین در اون جاریه، هم محیطش اینجوری هست، لذا زندگیش رو باید جوری تنظیم کنه که بتونه از این تکوینیات استفاده کنه، بهره ببره و حرکت خودش رو انجام بده. خب، قاعدتا این دین، رسالت و نبوته که این مسیر رو میتونه براش تقم بزنه و آنچه نسخه دین رو به توحید اتصال میده و جامعه عادلانه توحیدی رو رقم میزنه، استقرار حاکمیت ولایت الهیه در یک بستری از معنویت، تقوا و اطاعت که باعث میشه که حاکمیت ولایت الهی بتونه اون نسخه تشریع رو در جامعه پیاده کنه، ساختارها رو بچینه تا اون سیر استکمالی انسان طی بشه. پس رسالت دین منطبق سازی حیات اجتماعی انسان با اون عدل تکوینی هست، که حالا به تعبیر حضرت آقا اون چیزی، اون بخشی از عدل در عالم که میاد در حیات اجتماعی انسان شکل اجتماعی میگیره، اون پایین تعریف میشه، زندگی انسان رو سامان میده، ایشون ازش تعبیر میکنه به قسط. خب حیات انسانی میتونه دو نوع باشه. یک این که به ارزش‌های انسانی بپردازه و ارزش‌های انسانی درش متبلور بشه، یکی این که نه، به یک ارزش‌های مادی و پست اکتفا کنه. نکته یک هست اینه، حیات انسانی انسان زمانی محقق بشه که اون ارزش‌های انسانی و ارزش‌های متعالی انسانی درش تحقق پیدا کنه، که مهمترین ارزش اجتماعی برای ما ارزش عدالت هست، عدالت اجتماعی هست. هر میزان که این عدالت محقق میشه، جامعه قوام پیدا میکنه، جامعه انسانی میشود و از این حیات حیوانی دور میشه. از اونجایی که قوام حیات اجتماعی به عدالته، یعنی همه چیز اون حیات انسانیه به تحقق این عدالت هست، این عدالت لاجرم باید یک جایگاه فوق سایر ارزش‌های انسانی داشته باشه. ارزش‌های انسانی فوق این ارزش‌ها باید باشه تا بتواند همه اونها رو سامان بده، همون جوری که العدل اساساً بهی قوام العالم، عدل یک اساس و پایه است که عالم بر اساس اون قوام پیدا کرده و پایدار شده و بنا شده. حیات انسان هم همه ارزش هایی که در این حیات هست لاجرم به واسطه عدالت هست که قوام پیدا میکنه و زندگی انسان رو قوام میده. پس نکته اینه که احتمالاً عدالت جایگاه ویژه‌ای به نسبت همه اون ارزش ها داره که جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد. به تعبیر حضرت آقا، هدف نهایی تعالی و تکامل قدر الهیه، پایین تر از اون انسان سازیه، پایین تر از اون ایجاد جامعه اسلامیه، با همه مشخصاتی که توش هست، از جمله استقرار عدالت. عدالته که این جامعه رو شکل میده تا انسان بتونه سیر تربیتی خودش رو به سمت قرب الهی طی بکنه. خب نسخه ای که دین میاره برای تحقق عدالت اجتماعی سه تا تفاوت داره با نسخه‌هایی که دیگران ارائه میکنن. تفاوت اولش اینه که هدف دین اقامه عدالت، یعنی برخی به عدالت هم توجهی میکنند، بعضن بی توجهن، بعضن توجه هم میکنن، بعضن براش مهمه، اما نکته اینه که دین اساسا هدفش اقامه عدالته، برای تحقق عدالت آمده است. دو، اینکه دین و اولیای دین همیشه در مبارزه عملی علیه ظلم بودن، یعنی اینجوری نبوده که مثل بعضی از اندیشمندان و متفکرین و حکما حرف بزنن در گوشه باشن و کاری به کار چیزی نداشته باشن. نه خیر، نسخه ای که دین داره میده خودش در متن مبارزه است. اولیا و انبیاء الهی همیشه نفر اول مبارزه بوده. نکته سه، این که نسخه دین میگوید که دوران عدل کاملی خواهد آمد و ما باید خودمون رو به اون نقطه برسانیم. پس هم هدفش تحقق عدالته، هم قائل به این است که این عدالت به صورت کامل، کامل در ظرف حیات انسان، به صورت کامل رقم خواهد خورد و ما باید به اون سمت بریم و خودمونو برای تحقق چنین جامعه ای آماده کنیم و برای ظهور آماده کنیم. و نکته بعد این که به صرف گفتنم وای نمیسته و برایش مبارزه میکنه. این به این معناست که ما هم در نسخه که خودمون برای حیات اجتماعی تنظیم میکنیم باید این سه نکته رو ببینیم. یعنی اولا هدف ما از این زندگی اقامه عدالت است، ثانیاً باید براش مبارزه کرد، و ثالثاً اینکه برای تحقق یک جامعه متعالی تری داریم این کار انجام میدیم که محقق هم خواهد شد، پس باید بتونیم برای اون تدبیر کنیم. خب وقتی که ما بحث از این میکنیم که حالا قرار است نسخه دینی عدالت اجتماعی محقق کنه، لاجرم یک چیزهای دیگری هم به مشکلات ما اضافه میشه و سختی کار رو بیشتر میکنه. اونم اینه که نمیتوان توقع داشت در جامعه عدالت به معنای حقیقی کلمه استقرار پیدا کند در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد وجود نداشته باشد. چرا؟ به دلیل اینکه عدالت اجتماعی که اسلام و دین به دنبال تحقق اون هست، عدالتی صرفاً در لایه حیات مادی و حیات حیوانی انسان نیست که ظواهر حیات مادی انسان رو تنظیم کنه، ساختارهایی بچینه و صرفاً میخواد در واقع آلاف و الوف انسان رو تهیه کنه. خیر، به جهت این که میخواهد انسان رو به سمت خاصی سوق بدهد، میخواهد با ظلم هم مبارزه کند در کف میدان، لاجرم یک اعتقاد به مبدأ و معادی وجود دارد. چون عدالت برای رسیدن به اون نقطه هست، عدالت برای سیر عدالت از سیر مبدأ تا معاد تعریف شده، و خب قاعدتا کسی که میخواد اینو طی کنه نمیتونه بهش اعتقاد نداشته باشه. اگر اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد، عدالت حقیقی محقق نمی شود و آن چیزی که تحقق پیدا می کند یک امر سربار، تحمیلی و اجباریه که برای حقیقت وجودی انسان اعتباری ندارد، یعنی معتبر نیست، یعنی فایده‌ای برش نداره، ولو اینکه اون ساختار ظاهری آلاف و الوفش هم تأمین بشه. نکتش اینه که همه اینها رو می گذارد و می رود و در اون عالم دستش خالی خواهد موند. با اختیار انسان، با باطن انسان، با حقیقت عالم ارتباطی برقرار نمی کند. ایشون می فرمایند که علت این است که علت این هم که بعضی از طرح‌های قشنگ غربی در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پیدا نمی کند همین است. بی‌عدالتی مطلق در آنجا وجود دارد. این تحلیلی که حضرت آقا ارائه میکنند در مورد اینکه مثلا در غرب مطلقا عدالت وجود نداره، خب جای بحث داره. یه زاویه‌ای که میشه بهش پرداخت و از اون زاویه به موضوع نگاه کرد همین مسئله عدم اعتقاد به مبدأ و معاد در یک کل فراگیره، و از این زاویه میشه گفت که خب چون این اعتقاد وجود نداره، چون اون اتصال به عالم معنا وجود نداره و صرفاً در ظواهر حیات مادی داره طی میشه، میشه گفت که بی‌عدالتی مطلق وجود داره. حالا قابل بحثه، میشه از زوایای دیگری هم به این مسئله پرداخت. علاوه بر این سگانه ای که عرض کردیم، هدف دین اقامه عدل، مبارزه با ظلم میکنه، امید به دوران عدل کامل داره، نکته ای که وجود داره این که یه ویژگی دیگه هم دین داره، اونم اینه که نقش دین از منظر فطرت و خلقت انسان میشه بررسی کرد در امر عدالت. مزیت انحصاری دین اینه که نسخه او در ملائمت با فطرت انسانی و نوع خلقتشه، یعنی نه ایدئال گرایی صرف است که مثلا دنبال یه چیزایی باشه که نسبتی با این خلقت انسانی برقرار نمیکنه، نه در واقعیات طبیعی حیات انسان میمونه و به اون تن میده و حیوانیت رو برمیگزیند، بلکه از مسیر همین فطرت و خلقت شروع میکنه و فطرتش رو شکوفا میکنه و علم به این فطرت رو میتونیم، این فطرت و این خلقت اقتضاعات مادی و معنویش رو تنها میشود در نسخه دین دید. به همین دلیل هم هست که صرفا نسخه دین میتواند اداره حیات اجتماع رو به دست بگیره. چرا؟ چون به صورت کامل اقتضاعات معنوی و مادی حیات انسان رو میتونه پوشش بده، دیگران هر چقدر هم تلاش کنن قطعا در این امر ناقص هستن. خب حالا برای اینکه این دین محقق بشه، قاعدتا در پرتو نظام ولایت الهی این اتفاق خواهد افتاد. تحقق یک محیط سالم و مساعدی که در زندگی روی زمین ما به دنبالش هستیم، یک زندگی که بشه معاش انسان رو تأمین کنه تا انسان اون سیر استکمالیش رو دنبال کنه، مستلزم استقرار حاکمانه عدالت ذیل ولایت الهیه تا عدالت حد اکثری محقق بشه. به هر نسبت که این ولایت از سوی مردم مورد پذیرش، اطاعت و نصرت قرار بگیره، شرایط حرکت به سمت جامعه عادلانه بیشتر محقق میشه. و نکتم این هست که عدالت با صرف صحبت و گفتگو اینا پیش نخواهد رفت، توصیه ای نیست، بلکه نیاز به قدرت است و مسئله استقرار حاکمانه ولایت الهیه. استقرار حاکمانه ولایت الهی گاهی اوقات خودش رو در قالب یک حکومت، دولت مدرن، یک رسانه، خیلی چیزا میتونه نشون بده. مسئله اینه که چجوری میشه نسخه دین را حاکمانه مستقر کرد. نسخه این نیست که حتما در قالب دولت مدرن مثلا دنبال بشه. هر جور، هر شکلی از استقرار حاکمانانه و حاکمانه عدالت رو میشه به عنوان نظام ولایت الهی دنبال کرد. این معنیش چیه؟ یعنی اینکه شما بتوانید یک ایده غالب در تمام نهادسازی ها، نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی و فعل و انفعالات اجتماعی حاکم کنید. گاهی این از مسیر رسانه، گاهی از مسیر فضای دانشگاه، گاهی از مسیر دولت مدرن، گاهی از مسیر قوه قضاییه، همه جا هست. و هر جایی که بتوان این اعمال قدرت و اراده رو کرد، اون استقرار اتفاق افتاده. حالا در قالب ساختارهای مختلفی که میتونه باشه. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که حرکت به سمت تحقق عدالت باشه. نمونه کاملش هم در از این استقرار حاکمانه ولایت الهی، حضرت آقا مثال حکومت امیرالمومنین رو میزنن که این حکومت 100% حکومت اسلامی بود تا آنجایی که به امیرالمومنین و دامنه اختیار و قلمرو و قدرت او ارتباط پیدا میکند، یک لحظه، حتی یک لحظه هم این حرکت و تصمیم غیر اسلامی در اون نیست، یعنی عدالت مطلق. البته در مناطق گوناگونی کاملا ممکن بود و اتفاق هم افتاد که کارهای غیرعادلانه انجام بشود، اما امیرالمومنین به عنوان یک فرد مسئول هر جا با چنین چیزی مواجه شد احساس تکلیف کرد، مقابله میکرد. نکته پس چیه؟ وقتی استقرار حکمرانانه، یعنی این که جهتگیری به این سمته، بنا به این سمته. اینجوری نیست که اتفاق ناعادلانه نمی افتد. بنای نکته اینه که جوری عدالت مستقر شده که در صورت بروز خطا نسبت بهش واکنش نشون میده. نکته دیگری که در مورد مسئله ولایت وجود داره، ولایت سیاسی الهی، اون نظام ولایت هست، در کنار این که این اتصال به نسخه تشریع دارد، یعنی مجهز به نسخه تشریع است، در این حال یک اتصالی با خلاصه عالم معنا دارد این ولایت. یعنی خود ولی مراتبی در مراتبی بالاتری از ایمان و عدل و معنویت و تقواست و حالا خب در نسخه تامش انسان کامل است. نکته‌ای که وجود داره، از یک سو به خدا متصل است، از یک سو به نسخه مجهز است، نسخه‌ای که متناسب با عالم و انسان و حقیقت عالم و کمال انسان، از یک سو هم با مردم متصل است. این ولایت که در حقیقت خودش به یک پیوند و ارتباط و اتصالی اشعار داره، این اتصالات مختلف رو دارد تا در عین توجه به طبیعت و خلقت انسان و فطرت انسان، در عین توجه به عالم تکوین، در عین اتصال به عالم معنا، انسان رو میگیره و به اون سمت هدایت میکنه. البته هدایتی که خودش عرض شد، عدالتی که در اتصال با خود مردم هست. این که حالا نسخه مردمی تحقق عدالت، نسخه مردمی حکمرانی اسلامی چیه، اساسا مردمی سازی چیه، این هم یه خطیه که میشه در اندیشه ایشون دنبال کرد جداگونه. خب حالا این عدالتی که در نظام ولایت سیاسی الهی قرار محقق باشه، جاش توی این جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی چیه؟ می‌فرمایند که فوری ترین هدف تشکیل نظام اسلامی استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. اولا فوری ترین هدفه، ثانیا مهمترین هدفه، دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین در سرلوحه برنامه اونو نباشه غیر اسلامی و منافقان است. ایشون می فرماید که جمهوری اسلامی بدون عدالت اساسا حرفی برای گفتن ندارد. در نسبت با این که ما میایم و حکومتی تشکیل میدیم به نام حکومت اسلامی، باید به یک نقطه هم توجه کرد. یعنی در واقع حالا عدالت اجتماعی که میخوایم صحبت کنیم، یک قسمت دیگری هم دارد که خب توی اندیشه سایر متفکرین اسلام معاصر هم که بررسی میشود به این نکته به شدت اشاره دارن. اون من مسئله تقوا. تقوا به عنوان بستر اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی. بدون تقوا یا همان عدالت انسانی در سطح فردی. پس چی؟ عدالت انسانی در سطح فردی میشه همون تقوا. بدون اون عدالت فردی امکان رسیدن به عدالت اجتماعی وجود ندارد. چرا؟ چون داریم در مورد عامل صحبت میکنیم. عامل اقامه کننده عدالت که اگر انسان بی تقوا، بی اخلاق، دور از معنویت و ظالمی باشد، هرگز نمیتواند عدالت رو در سطح اجتماع محقق کنه. کسی که میخواد ظلم کنه نمیتونه بیاد عدل رو ایجاد کنه. این یه چیز واضحیه. فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، یعنی اولین مرتبه عدل اینه که هوای نفس رو کنار بگذاره. نفی الهوا عن نفسه، که ایشون در مورد امیرالمومنین هم میفرمایند که عدالت شخصی ایشون در حد اعلا بود، همون چیزی که بهش تعبیر تقوا میکنیم. خب این تقوا چجوری تأثیر میذاره در تحقق عدالت اجتماعی؟ یک، اتخاذ روش ها و اقدامات اخلاقی برای تحقق عدالت در عرصه حکومت، یعنی از روش ها و اقدامات درست استفاده میکنه، عادلانه استفاده میکنه. دو، تحول اخلاقی جامعه. اون نکته اول شبیه نکته ای از شهید صدره که میفرماید خلاصه اسلام نسخه ای که دنبال میکنه هم واقعگرا هم اخلاقگرا، اخلاقگرا در هدف و روش، که خب اینجا اخلاقگرایی رو مشاهده میکنیم که اتخاذ روش ها و اقدامات اخلاقی. از اون طرف تحول اخلاقی جامعه، یعنی خود تحول اخلاقی جامعه خودش تحقق عدالت دیگه. گفتیم عدل فردی در افراد جامعه اتفاق بیفته، ولی اگر این گسترده بشه، نکته اینه که خودش میتواند زمینه تحقق عدالت باشه. در مورد روش که روش های اخلاقی استفاده میشه، می‌فرمایند که استفاده از روش، این روش ممکنه در جای ناکامی و دردسر هم به لحاظ کسب قدرت به وجود بیاره، اما در این حال متعین است که از نظر اسلام و امیرالمومنین تشبث به روش‌های غیر اخلاقی به هیچ وجه صحیح نیست. یعنی ما برای یک تعالی به عدالت متمسک شدیم، نمیشه خب دوباره خود این تعالی و اخلاق رو نفی کنیم. از اون طرف عدالت کامل و مطلق چیزی نیست که 2, 5, 10 سال به وسیله انسانهای ناقصی از قبیل ما قابل استقرار باشه. جامعه باید از لحاظ اخلاقی ساخته بشه تا بتونه عدالت کامل رو درک کنه و در اون اجرا کنیم. یه نکته یکی هست اینه که عدالت تام رو در یه جامعه آماده میشه محقق کرد. تا زمانی که این جامعه پذیرا نباشد ظهوری هم اتفاق نمیفته. حالا به نسبتی به همون مرتبه هم در مورد جمهوری اسلامی این هست. ایشون میفرمایند که باید گام چهارم انقلاب را، ایشون سال 76 اینو میگه، گام چهارم انقلاب را گام نوسازی و تحول معنوی و اخلاقی برداریم. ما بدون یک تحول اخلاقی عمیق و گسترده نخواهیم توانست عدالت اجتماعی اونطوری که مورد نظر اسلام است انجام بدیم. حالا ظاهراً سه گام قبل از اون احتمالاً مطرح شده بوده، گام چهارم در سال 76 نوسازی و تحول معنوی و اخلاقی بوده، لکن به احساس میشه که ما اون زمان یک خیزی داشتیم که محقق نشده و الان دوباره اومدیم توی گام دومی قرار گرفتیم. عدالت اجتماعی به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است. بخش عمده اون مربوط به مقررات و قوانین جامعه است. مقررات و قوانین بدون اینکه افراد از اخلاق الهی اسلامی برخوردار باشن چندان کارساز نیست. نه اینکه نتیجه نمیدهد، نتیجه شو میشه به زور گرفت، ولی اون نتیجه مطلوب ما نیست، یعنی برای ما فاقد ارزشه که اجبارا شما نظم اجتماعی ایجاد کنید. اگر اجبار صرف اگر اخلاق در جامعه تامین شود، عدالت اجتماعی تامین میشه، جامعه آباد میشه، انسانها در بهشت زندگی میکنند ولو در همین دنیا. عرض شد که الگوی کامل استقرار عدالت در نگاهشون حکومت امیرالمومنینه که زمانی شاخصهای حکومت علوی رو برمیشمارند میفرمایند که اقامه دین الهی اولین شاخصه و مادر همه خصوصیات دیگر زندگی امیرالمومنین و حکومت ایشونه. عدالتش هم ناشی از همین اقامه دین الهیه. مردم سالاری و رعایت مردم در زندگی هم مربوط به همینه. یعنی ما با یک دینی مواجهیم که به دنبال تحقق عدالته و به دنبال یک حرکت مردمی و مردم سالاریه. این حکومت امیرالمومنین در حوزه عدالت مطلقه، یعنی هیچ مصلحت شخصی و هیچ سیاست مربوط به شخص خود را بر عدالت مقدم نمی کند. ببینید اصطلاح کلمه مصلحت رو در نسبت با عدالت در بیانات حضرت آقا با این دقت ببینید که اونجایی که ببینید وقتی عدالت حاکم بر همه ارزش هاست، یعنی اون تعیین میکنه مصلحت چه باشد، عدالت در عرض مصلحت نیست. خب اونجایی هم که بحث داره میشه که مثلا مصلحت رو مقدم نمیدونن، عبارات رو دقت کنی اینجوری: مصلحت شخصی یا سیاستی مربوط به شخص خودشون، و الا عدل خودش مصلحت درونش جایی داره. یعنی اونجایی هم که بحث مصلحت دوباره پیش میاد، حتما مصلحتیه که عادلانه نیست. خب به هر حال میرسیم به جمهوری اسلامی که باید این عدالت رو محقق کنه در خودش. اولا اینکه اقامه عدالت هدف انقلاب و جمهوری اسلامی، به تبع اینکه دین هدفش اقامه عدله. پیشرفت حقیقی کشور در گروه عدالت اجتماعیه. معنای حقیقی صدور انقلاب ساختن الگوی کارآمد عدالت محور نظام اسلامیه. دشمنان انقلاب هم دشمنان عدالت هم و اقتصاد مقاومتی هم بدون توجه به عدالت اقتصادی ناکارآمد است. ببینید فلسفه وجود حکومت اسلامی استقرار عدالته. اون چیزی که دنبالشیم عدالت حد اکثریه، به این معنایی که میخواییم ظلم در جامعه نباشه. فوری ترین هدف تشکیل نظام اسلامی استقرار عدالته. اگه عدالت اجتماعی تأمین بشه، حقوق و کرامت انسانی و آزادی و همه اینها تأمین میشه. پس این عدالتی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک ارزش مطلق همیشگی فراگیر حاکم بر همه ارزش‌های اجتماعیه. یعنی اون همه چیزو تأمین کنه. یعنی شما اگه بگید من فقط به دنبال عدالتم، هیچ اشکالی ندارد و هیچ نقصی ندارد، چون همه ارزش‌های دیگه ذیل اون دارن تعریف میشن، یعنی جزئی از عدالت هستند. حالا پیشرفت هم، پیشرفت حقیقی پیشرفتی است که داره ذیل عدالت داره تعریف میشه. ایشون میفرماید اگر کم داشته باشیم عادلانه عمل کنیم به مراتب ترجیح داره، برای اینکه زیاد داشته باشیم غیر عادلانه. هدف زیاد داشتن نیست، اصلا هدف آلاف و الوف مادی نیست، هدف عدله. در این حال، در این حال ما به دنبال توزیع فقر هم نیستیم. حرف اینه رشد اندک ولی عادلانه بهتر از رشد بسیار ناعادلانه است. نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب، نه پیشرفت بدون عدالت. نه که این دوتا قابل تصور، اصلا به قابل تصور نیست. عدالت بدون پیشرفت که عدالت نیست اصلا، یعنی برابری در عقب ماندگی، برابری در فقر. پیشرفت بدون عدالت هم مطالبه نمی کنیم، چون اصلا پیشرفت نیست. خب این نوع پیشرفتی که پیشرفت عادلانه باشه، ذیل عدل باشه، یه نیازمند الگوه. ما البته تو محورهای جزئی ممکنه شاید پیشرفت باشیم، اما در کلان همه با هم، همه محورها پیشرفت و جلو نباده باشیم که به اون عدالت اجتماعی تام برسه. اینو نمیشه نفی کرد که ما پیشرفت نداشتیم. حالا چون مثلا همه پیشرفت محقق نشده که ذیل عدالت بشه پیشرفت عادلانه، بگوییم که هیچ پیشرفتی نبوده، اینجوری هم نیست. معنای عدالت اجتماعی نیست که ما از پیشرفت‌های بخش پیشرفت کم کنیم، نه. بالاخره داریم تو مقام اجرا صحبت می‌کنیم، تو مقام اجرا کم و زیاد داره، درست عدم تعادل داره، ولی پیشرفت به سمت اون نقطه مطلوب هر محور توی عدالت رو داشتیم، مثلا توی این نقطه، توی اون نقطه داشتیم، توی 5 تا نقطه دیگه نداشتیم. بله، هنوز عدالت اجتماعی کل محقق نشده، اما پیشرفت‌هایی به سمت تحقق اون عدالت داشتیم. حالا باید این مراقبت رو بکنیم که بقیه بخش‌ها هم خودشون رو برسونن. خب ولی یه نکته هست، اینکه پیشرفت، خود این پیشرفته چیه؟ مهمه اینا. پیشرفت مردم پایه است، پیشرفت واقعی برخواسته از اراده مردمه. وقتی اراده مردم میاد در مسیر تحقق حق قرار میگیره، داریم میگیم پیشرفت داره اتفاق میفته. ولی نکته اینه، به زور نه، با اراده مردم باید این اتفاق بیفته. تا چه چیزی محقق بشه؟ تا اون روح جمعی اجتماع، اون چیزی که توی اصالت جمع دنبالش هستیم، روح جمعی اجتماع به سمت اراده جمعی، به سمت تحقق توحید باید بیاد رقم بخوره. برای همین مردم در خود تحقق عدالت، در خود پیشرفت نقش اساسی دارن. به میزانی که ما بتونیم کار رو مردمی کنیم، جامعه رو بتونیم مردمی کنیم، پیشرفت محقق شده. مردمی کنیم یعنی پیشرفت از قبل مردم اتفاق بیفته، اراده های عمومی بیان پیشرفت رو رقم بزنن. هر نوع طاغوت و استکباری ضد عدل، ضد پیشرفته، چون ضد مردمه، چون ضد اون جمعه، چون ضد حرکت جمعی در مسیر تحقق توحیده. ایشون میفرماید که مهمترین کاری که انقلاب کرده تبدیل نظام طاغوت سالار به مردم سالار، یعنی مردم صاحب رأی و تدبیر و تصمیمن. هر جا بتونیم اینو بیشتر محقق کنیم، پیشرفت و عدالت بیشتر میشه محقق کرد. و ذات این اراده مردم اینه که ما یه جرم مؤثر انقلابی داشته باشیم، یعنی اون نیروهای ترازی که میتونن بار انقلاب و مسئولیت تاریخیشو به دوش بکشن، هرچه ما بتونیم این افراد رو بیشتر کنیم، این جرم مؤثر رو بیشتر کنیم که اینها بتوانند بیشتر اراده مردم رو بیارن در خدمت پیشرفت عادلانه، طبیعتا هدف ما بیشتر محقق میشه. چرا؟ چون در فلسفه تاریخ ما قائل به این نیستیم که ظهور به خاطر خراب شدن وضع اجتماع و چیزا شبیه، بلکه به دلیل کفایت تحقق در جسم جرم مؤثر آماده ظهوره. یعنی ما به یه عددی رسیدیم، آدم هایی که میتونن بار بردارن، این ظهور از اونجا رقم میخوره، نه این که بگیم چقدر شرایط بده یا خوبه. حالا از اون طرف هم مانع این پیشرفت و عدالت چیه؟ ارتجاع. ارتجاع یعنی تضعیف همین جرم مؤثر در اندیشه ها، عقاید و رفتارشون. یعنی آدم هایی که قرار بیان بار انقلاب رو به دوش بکشن، اینها تضعیف بشن در اندیشه و عقاید و رفتار. این یعنی ارتجاع، یعنی دور شدن از پیشرفت، چون زیر ساخت پیشرفت داره نابود میشه. چه چیزی این ارتجاع رقم میزنه؟ اشرافیگری، امتیاز طلبی مسئولان، بی‌مبالاتی به بیت المال، تغییر توجه از ضعفا و مستضعفین به مرفهین و زیاده خواهان، تغییر تکیه و امید به مردم به سمت خارج. اینها باعث میشه که اساساً اون آدمهایی که قرار بود بار انقلاب بردن و اراده مردم رو محقق کنن، توجهشون رو از مردم و انقلاب و اراده عمومی خارج میکنن. این یعنی انحطاط، این یعنی دیگه از زمینه پیشرفت عادلانه محقق نخواهد شد. خب وقتی این اتفاق نیفته، یعنی الان اون نظام اسلامی تشکیل شده اما دولت اسلامی نمیتونه تشکیل شه، وقتی دولت اسلامی نتونه تشکیل شه، کسی نیست که جامعه اسلامی رو، جامعه اسلامی عادلانه رو شکل بده تا بریم به سمت تمدن اسلامی و شکل گیری جامعه قبل از ظهور. این که حضرت آقا میفرمایند نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، خب نظام اسلامی تغییر میکنه اما اون جرم مؤثر پیشرفت که قرار اراده مردم بیاره وسط کار، یعنی دولت اسلامی، دولت حالا جوان انقلابی هم شاید بشه از همین منظر تعریفش کرد، کسانی که میخواهند پیشرفت عادلانه حقیقی رو رقم بزنن، اینها اگه نتونن بیان تو مسیر و خودشون اینو از دست بدن، این ویژگی ها رو با اشرافیت و با تغییر توجهشون از مستضعفا به مرفهین و تغییر تکیهشون از مردم به خارج و بی‌مبالاتی نسبت به بیت المال، وقتی این جرم مؤثر از این بره، دیگه که انتظار نمیتونید داشته باشید که جامعه عادلانه را کسی بسازد، به تبعش تمدن اسلامی و به تبعش جامعه قبل ظهور خلاصه محقق نمیشود. نکته دیگر در بخش اول این که عدالت همیشه نقطه مقابل ظالمان بوده، انبیا همواره در خط مقدم مبارزه با طواغیت بودند. مثلا عدالت در واقع، عدالت در خط مبارزه با ظلمه، در خط مبارزه با طاغوت و استکبار هر نوعش، و اگر چیزی غیر از این باشه این عدالت قلابیه. در مقابل ارزش عدالت و برای کمرنگ کردنش در دنیا دموکراسی و حقوق انسان رو مطرح میکنن. هر ایشون میفرماند که هر چیزی که بیاد، هر شعاری که بیاد، خصوصا برای انتخابات شما ببین، هر شعاری که بیاد در عرض عدالت قرار بگیره، این در واقع تضعیف عدالت و به حاشیه روندن عدالت هست و اینم حربه است از حربه های دشمن. این که جمهوری اسلامی بتواند صدور الگوی حقیقی اسلام باشه، تابع اینه که چقدر تونسته عدالت رو محقق کنه. ایشون میفرماید که اسلام دو تا ابزار برای نفوذ و گسترش در عالم داره، یک منطقشه که در گفتگو میشه مثلا انتقال داد، یکی عدالته. ملت‌های مسلمان تا قبل از آن که انقلاب اسلامی به صحنه بیاید میپنداشتن نام عدالت فقط در اردوگاه چپ و سوسیالیستی است و رفاه و پیشرفت مادی هم در اردوگاه راست سرمایه داره. اسلام به صحنه اومد، هم وعده رفاه داد هم وعده عدالت. با همین شعار همه خیلی جذب شدن. حالا باید هدف اجرای عدالت و روش عادلانه باشد. در همه بخش‌ها سعی کنیم اثری از بی‌عدالتی نباشد. آن روز است که جمهوری اسلامی خواهد توانست به همه مردم دنیا و به همه ملت‌های اسلام، امت‌های اسلامی به عنوان الگوی حقیقی اسلام خودش را نشان بدهد. این امر ظهور آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله است. یعنی چی؟ ما زمانی که بتوانیم یک جامعه اسلامی و یک ساختار کارآمد عادلانه و پیشرفت عادلانه رقم بزنیم، اون موقع است که در صدور انقلاب دست برتر داریم. صدور انقلاب صرفاً با گفتگو و یک منطق ساده اتفاق نمیفته. خود این خیلی ما رو جلو برده، ولی نکته اینه که حد تام خودش اینه که وقتی ما بتونیم خودمون رو در عمل اثبات کنیم و عدالت اجتماعی محقق کنیم، دیگران هم به تبع به این سمت خواهند آمد. در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای عدالت رو میشه در یک چارچوب مفهومی فهم کرد و منطق اقامش رو فهمید. اون هم سگانه عدالت، عقلانیت، معنویت هست که عدالت بدون معنویت ظاهرسازی و ریاکاری است و پوچ بی‌معناست. معنویت خواستگاه، روح حرکت و غایت اقامه عدالت است. از طرف دیگه معنویت بدون عدالت هم معنویتی بی‌معناست. توجه به عنصر جهاد، مبارزه با ظلم در عمق معنویت دینی نهفته است. از طرف سوم عدالت بدون عقلانیت عدالت رو به ضد خودش تبدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما آرمانی را بدون دستگاه محاسباتی درست که عملا باید دستگاه محاسبات دینی باشه، بدون این دستگاه محاسباتی رفتن به سمت این عدالت میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و نتایج عکس خودش رو داشته باشه. عقلانیت در واقع اون نرم افزار حرکت و ابزار مصداقیابی عدالت و طراحی بهترین شیوه تحققه. سگانه عدالت، عقلانیت، معنویت سه تا چیز جدای از هم نیستن، بلکه سه بعد یک امر واحدن، سه زاویه به امر واحدن. شما نمیتونید اینها رو از هم جدا کنید. لذاست که عدالت بدون معنویت فقط ظاهر و پوچ، معنویت بدون عدالت بی‌معناست. چرا که ما مبارزه رو در متن عدالت میبینیم، مبارزه علیه ظلم رو. از اون طرف هم عدالت بدون عقلانیت میتونه به ضد عدالت تبدیل بشه. خب این عقلانیت یک تفاوتی با محافظه‌کاری داره. عاقل بودن و محتاط بودن متفاوت با محافظه‌کار بودن. حالا ادبیات محافظه‌کاری توی بیانات حضرت آقا خیلی متفاوت به نسبت موقعیت استفاده شده. اینجا منظور اینه که محافظه‌کار طرفدار وضع موجوده، اصلا نمیخواد وضعیت رو به هم بریزه، ولی محاسبه عقلانی تعهدی به وضع موجود نداره. خب اون دنبال تحول هست. خود انقلاب اسلامی از نگاه حضرت آقا ناشی از یک عقلانیت بود. یعنی اینطور نبود که مردم همینجوری بی حساب کتاب بیان توی خیابون. اصل مطلب این بود که ما بر اساس یک منطق عقلانی به دنبال تحول بودیم. احتیاط، عقلانیت لزوماً ارتباطی با محافظه‌کاری یا حفظ وضع موجود نداره در این مقام. خب نسبت عدالت و معنویت هم که قبلا توضیح داده شد در نسبت با تقوا و عدالت، عدالت فردی و عدالت اجتماعی، نکته این هست که آدم معنوی که با ظلم میسازه، با طاغوت میسازه، با نظام ظالمانه میسازه، این چجور معنویتی؟ اساسا معنویت نیست. و عدالتی که بخوایم دنبالش باشیم بدون معنا یه امر ظاهری بیشتر نیست. خب در نگاه ایشون میشه سگانه عدالت، عقلانیت، معنویت و با یه سگانه دیگه‌ای که ایشون میفرمایند به نام توحید، کرامت انسان و عدالت اجتماعی، با اون هم یک مقارنه ای داد و مشابهتی گرفت. خب نماد خود این جمع این سگانه در یک امر واحد رو نماد خود حضرت امام و مشخصات مکتب حضرت امام می شمارند و این سگانه در واقع هم اتصال امر عدالت با عالم معنا رو داره مشخص میکنه، هم به شیوه های تحقق و منطق تحقق توجه میکنه و هم به سبقه مبارزاتی و ضد ظلم بودن عدالت داره توجه میکنه. خب این منطق هم در فهم نظری به ما کمک میکنه، هم در مقام عمل. نکته که وجود داره، حالا باید بیایم ابعاد این معنویت رو در نگاهشون باز کنیم، ابعاد عقلانیت هم باز کنیم. مثلا شما ذیل عقلانیت بحث مردمی بودن حکومت یا مردمی سازی امر اقامه عدل رو دارید، یا مثلا مواجهه با دشمن خودش یک محاسبه عقلانیه. اینکه مدام ایشون در تذکر به مسئولین انذار میدن نسبت به اینکه دستگاه محاسباتیتون رو دشمن میخواد مخدوش کنه، به همین جهته. اگر این دستگاه محاسباتی مخدوش بشه، حتی شعار عدالت خواهی یا آرمان عدالت خواهی که شما میخواید دنبال کنی ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه، چون دستگاه محاسباتی شما دچار اشکال شد. اما وارد خود عدالت اجتماعی بشیم، ببینیم ارکان این عدالت اجتماعی چیه. یک، سبقه توحیدی عدالت اجتماعی. یعنی عدالت مبتنی بر حق و حقیقت خودش را از توحید کسب میکنه. بر این اساس حق همون عدل و عدل همون حقه، یعنی مبنا و محور عدل ورزی و عدم انحراف به چپ و راست حقه. پس ما اساساً حق بنیاد هستیم در نگاه اسلامی نسبت به عدالت و مبناً با نظریه های شرقی و غربی در این فضا متفاوتیم. عدالت رو به جهت همین حق محوری و حق رو در واقع در نسبت با تکوین جهتدار عالم و غایت مدار عالم میدونیم و برای خودمون قائل به مسئولیتیم، عدالت رو هم یک وظیفه الهی میدونیم در نسبت با همون حق. خب محور دوم، یعنی رکن دوم عدالت اجتماعی بعد از توحیدی بودن، اطلاق ارزشی. یعنی عدالت یک ارزش همیشگی و مطلقه. عدالت نقطه اتصال اجتماع به توحیده. عدالت همیشه خوب است. هیچ ارزش اجتماعی دیگری نداریم که همیشه خوب باشه. در مصداق منظورم هستا. مثلا شما احسان به صورت کلی خوبه، ولی احسان همیشه خوب نیست. خب فل جمله خوبه، اما اینکه بخوایم در واقع تمامی مصادیقش رو بگیم خوبه، نه اینجوری نیست. اما عدالت یه ارزش مطلقه، یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشه. همه شعارهای بزرگ دیگه مثل آزادی، صلح، هر چیزی، امنیت، همه اینها قید می‌خورن و میتونن فدا بشن، اما عدالت هیچ وقت فدا نمیشه. عدالت اجتماعی به معنای موسع خودش، هم مصلحت و هم کارایی و هم برابری و هم مساوات و هم آزادی و هم امنیت و همه چیز رو در بر میگیره. لذاست که عدالت یک ارزش مطلقه و این وقتی یه چیزی ارزش مطلقه پس همیشگی هم هست. نکته یعنی هیچ وقت مقید نمیشه. اگر یه جایی میبینیم دوگانه سازی میشه، نشون دهنده اینه که عدالت رو دارن هم ارز چیز دیگه ای تعریف میکنن. این خودش اشکاله و به تعبیر حضرت آقا خود این یکی از حربه های جنگ با خود عدالت و به حاشیه بردن عدالته. هیچ چیزی با عدالت همسنگ نیست. اگر بحث مصلحت میشه، مصلحتی مشروع است که خودش ذیل عدالتی تعریف میشود. البته شما وقتی دوگان مثلا عدالت و مصلحت رو میبینید، فوری یه چیزی به عنوان عدالت تصور نکنید، یه چیزی به عنوان مصلحت بعد بگید خب این مصلحت با عدالت نمیسازه پس ذبحش کنیم. نه، در طول باید ببینیم عدالت رو و مصلحت رو، نه در عرض. مشکل الان توی همین بحثای رایج اینه که یه تصور اجمالی از عدالت، یه تصور مزیق از عدالت میذارن با یه تصور مزیق از مصلحت، این دوتا رو میذارن جلو هم، خب معلومه که دعوا میشه. رکن سوم عدالت اجتماعی اینه که عدالت یک ارزش مبناییه، نه یک ارزش بنایی. یعنی همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی اون حاکم بر همه ارزش هاست. یکی مطلق بودنش رو گفتیم که همیشه خوبه، یکم مبنایی بودنش و حاکم بودنش بر سایر ارزش های اجتماعی که خب قاعدتا مبنایی بودن از اون مطلق بودنه هم استفاده میشه. ایشون میفرماید که نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم کم در مقابل ارزش های دیگر به فراموشی سپرده شد. مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم سالاری. سال 86 این رو در فکر میکنم توصیه به سال 84 این رو در توصیه به دولت نهم میفرمایند و خب مثال هایی هم که میزنن مثال دولت سازندگی و دولت اصلاحات هست. اگر دیوان سالاری و تشکیلات ما عدالت را مختل می کند مضر است. باید دیوان سالاری را به نحوی سازماندهی و تنظیم کرد که به عدالت کمک کند، زیرا عدالت ملاک و اصل است. همه چیز خودش را با عدالت باید تطبیق بده. نکته بعدی عدالت حد اکثری، یعنی ما می خواهیم ظلم نباشد. ببینید به هر میزان که عدالت اقامه بشه، زندگی انسانی اقامه شده نه زندگی حیوانی. البته عدالت انسانی که محقق میشه خب بعد مادی حیات انسان هم پوشش میده. عدالت حد اکثری اوج قوام یافتن زندگی انسانه. با وجود اینکه استقرار عدالت اجتماعی به نفع همه در مجموع هست، اما همه راضی نمی کنه و خب طبیعتاً دشمن خواهد داشت. در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید که اگر اشتباه نکنم که در عدالت سعه هست و کسی که عدالت برش تنگ بیاد و اونو تحت فشار میذاره حتما ظلم برش بیشتر سخت خواهد گذاشت، لذا باید تن به عدالت بسپره و از هوای نفس خودش و انحصار طلبی و استکبار و طاغوت بازی خلاصه خارج بشه. اما در هر حال بالاخره ایده‌ای هستن که این رو نمیخوان بفهمن و نمیخوان قبول کنن، پس نیاز به یه حاکمیتی است که این حاکمیت هم عدالت درونی داشته باشد، هم ساختار عادلانه داشته باشد، هم حکومتی مردمی و متکی به ایمان اراده باشد. چرا؟ چون عرض شد توی عقلانیت اگر در اندیشه حضرت آقا بررسی بفرمایید، یکی از مؤلفه‌های خود عقلانیت آمدن اراده مردم در تحقق امور هست. نکته بعدی اینه که عدالت یک حقیقت است نه یک اعتبار بشری. عدالت یک امر ذهنی و ادراکی نیست که هی بخوایم جعل کنیم و خودمون درست کنیم و بسازیم، بلکه عدالت یک چیز و حقیقت وضع شده‌ایه، باید بریم اونو بشناسیم و با دستگاه عقلانیت دینی به دنبال تحققش باشیم. تعریفی که ایشون برای عدالت مجموعاً طرح می‌کنن، اگر به دنبال تعریفی باشیم، خب دو سه جا توضیحی دادند. یکیش اینه که عدالت یعنی اون محیط سالم و مساعد برای معیشت انسان که با شاکله و طبیعت اون انسان همراه باشه. خب یکی اینه، یعنی یه نوع نظم اجتماعیه عدالت اجتماعی و قسطو که دارن تعریف میکنن. به صورت کلی هم اینجا تعریف میکنن که عدالت که میگیم که عدالت یعنی یک حقیقتی، تعریف ایشون اینه که عدالت با تعریف اسلامی یعنی صراط مستقیم الهی، یا به تعبیر حضرت امام استقامت بر صراط مستقیم، که این در اندیشه سایر متفکران اسلامی مثل شهید صدر و علامه طباطبایی هم چنین بیانهایی براش وجود داره. وقتی میگیم عدالت یعنی صراط مستقیم و صراط مستقیم خودش موجود هست و انسان کامل خود صراط مستقیم هست، او بر صراط مستقیم است، ما میخواهیم در صراط مستقیم حرکت کنیم و دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، و میخواهیم با تمسک به ظواهر شریعت، عموم انسانها میخواهند با تمسک به ظواهر شریعت به انطباق با صراط برسن و در اون دنیا هم صراط ملاک و میزان هست برای عبور انسان به سمت بهشت. نکته اینه که اینها حقایقی است در عالم که اگه ما خودمونو با اونا تطبیق ندیم، عملا در واقع عدالتی محقق نشده. پس عدالت یعنی بر طبق حق عمل کردن و حق هر چیز و هر کسی را به او دادن. خب این حق از کجا میاد؟ در نسخه دینی حقوق تشریعی مبتنی بر حقیقت تکوینی تعریف میشن و مصالح زندگی انسان در پرتو همون حقایق طبیعی و تکوینی تعریف میشه. محور بعدی بحث وحدت ثبوتی و تکثر اثباتی هست. یعنی حالا که گفتیم حقیقت عدالت حقیقتی دارد، این حقیقت حقیقتی ثابت است، صراط صراط است، جمعی ندارد، تکثری ندارد. اما نکته اینه که وقتی این ظهور میکنه در حیات اجتماعی انسان روی زمین، خب طبیعتاً تکثر رو میپذیره، چون انسان ها متکثرن، علایق، تفاوت ها، افکار، همه چی متفاوته، حتی تکوینشون هم متفاوته. لذاست که عدالت در عین اون که حقیقت ثابتی دارن، وقتی میاد روی زمین در مقام اثبات، یک ماهیت متکثری به خودش میگیره و اقتضایی میشه. اما این اقتضاعات معینه، یعنی مثلا در این عرصه عدالت یه جور مصداقیابی میشه، در عرصه دیگر جور دیگری. و این مجموعه از معیارها داریم، یعنی عدالت چند معیار است، تک معیار نیست. معیارهایی مثل شایستگی، استعداد، کرامت انسانی، نیاز، حق، وضع بایسته، فرصت برابر در این امکان استفاده از فرصت برابر، مساوات، تلاش، ارزش آفرینی، اینا همه در نگاه و اندیشه حضرت آقا به عنوان معیارهایی برای عدالت نام برده شدن. نکته اینه که نشون میده عدالت در نگاه ایشون یک حقیقتی است چند معیاره و در مقام اثبات متکثر. همه اینها تعریف واحدی به عنوان صراط مستقیم الهی دارند، اما این صراط مستقیم یعنی اینکه کلان جامعه دیده شده، سیر کلی جامعه تعریف میشه، توی اجزا با معیارها یا ترکیب وزنی متفاوتی از معیارها مصداقها مشخص میشه. مثلا ایشون میفرمایند عدالت همه جا به معنای برابری نیست. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و هر چیزی در جای خودش هر جای یه معیاری داره دیگه، متفاوت میشه. مثال های مختلفی هست که نشون میده این تکثر معیاری در اندیشه ایشون و خب طبیعتا سایر متفکران اسلامی هم این تکثر رو قبول دارن. و در انتها محور آخر، نسبت بین مسئله عدالت پژوهی و نسبت بین معرفت و مبارزه و جهاد علیه ظلم، حرف اینه که اقامه عدالت مستلزم شناخت است. عقلانیت ایجاب میکنه، اون سگانه رو اگر به خاطر داشته باشیم، عقلانیت عدالت معنویت، عقلانیت دینی ایجاب میکند که جریان عدالت خواهی بدون فهم عدالت و معرفت نباشه. از اون طرف هم معرفت بدون جهاد و مبارزه علیه ظلم معنی نداره. معرفت و مبارزه برای اقامه عدالت دو روی یک حقیقت واحدن که یکی بدون دیگری حتما نقصان داره. این معنا البته متفاوت از اینه که بگیم اساسا معرفت از دل مبارزه تولید میشه، یعنی هیچ چیز معرفتی وجود ندارد، حقیقتی وجود ندارد، میریم توی عمل، میریم تو مبارزه، خودش معرفت تولید میشه. این نگاه نگاهی نیست که اینجا بهش اشاره میشه. این نگاه عدالت رو یک چیز تاریخی و محصول کنش میدانی انسان نمیبینه. درست کنشگری لازمه، کنشگری به معرفت جهت میده، به معرفت بنیان میده، پایه میده برای دغدغه های انسانی، اما نکته اینه خود کنش باید مبتنی بر معرفت باشه. حقیقت عدالت موجود است، نسخه عدالت موجود است، عقلانیت دینی موجود است، دستگاه محاسبه دینی موجود است. اینکه یک عده‌ای میآیند و میگویند آقا بس این بحث‌های معرفتی و اینا، بله ممکنه این بحث کلیگویی باشه یا مباحث معرفتی اشکال داشته باشه، اما بدون معرفت عمل کردن ضد عدالت است، چون ضد عقلانیت است. مبارزه هم دستور کار معرفت رو مشخص میکنه و هم غایت اون معرفت رو. مبارزه علیه ظلم میگه آقا معرفتی میخوایم که این ظلم رو برچینیم، البته که باید در شناخت اون مصداق هم معرفت داشته باشه. پس مبارزه منجر به تولید معرفت غایت مدار میشه، شما رو از رفتارها و معرفت جویی و عدالت پژوهی سرکاری خارج میکنه. یعنی شما بیکار نیستید به هر موضوعی به عنوان عدالت پژوهی بپردازید. مسئله اینه که باید شما در متن میدان مبارزه باشید، دستور کارها را از میدان مبارزه بگیرید، اما مبتنی بر فهم معرفتی که داریم. معرفت هم ارزش‌ها و روش‌های مبارزه رو تعیین می‌کنن. از طرف دیگه اون میگوید با چه روشی، در چه نقطه‌ای، با چه اولویتی این کار رو انجام بدیم. خب نکته دوم، بعد از هماهنگی معرفت و مبارزه و این یادگیری دوگانه‌ای که این دو از هم دارند و تلازمی که با هم دارند، نکته دوم در عدالت پژوهی همین که عرض کردیم، این که بی هدف و ذوقی نباید تلاش علمی رو در عرصه عدالت دنبال کرد، باید به سمت تولید نظریه عدالت رفت. شاید مهمترین صحبت ایشون در خصوص مباحث معرفتی عدالت بیاناتشون در 27 اردیبهشت ماه 1390 هست در جمع عدالت پژوهان و اساتید و متفکرین حوزه عدالت، که این مباحثی که ایشون اون سال فرمودن و الان یک دهه میگذره همچنان مطالبات روی زمینه. اینکه نظریه تولید بشه، بعد از مبتنی بر این نظریه پژوهش‌های کاربردی صورت بگیره. پژوهش کاربردی یعنی ناظر به مسئله‌های موجود. نکته بعد اینه که ما برای اداره کشور نیاز به نظریه‌های خرد و کلان عدالت داریم. یک نظریه کلان می‌خوام، اما در هر برهه‌ای از زمان نیازمند نظریه‌های متناسب سازی شده با اون دوره زمانی هستیم. باز این نگاه اقتضایی در عین قائل بودن به حقیقتی واحد وجود داره. نکته بعد اینه که منابع معرفتی و روش شناسی عدالت، ایشون اشاره کردن از بینات و کتاب و میزان و قرآن و سیره انبیا و اولیاء الهی، خود مبارزه علیه ظلم، منابع فقهی، کلامی، حکمی، نهج البلاغه، سیره امیرالمومنین، منابع دینی عملا به عنوان اصل مبنا در بحث معرفت شناسی معرفتی، در بحث معرفتی منابع معرفتی عدالت مطرح شده، اما با روش شناسی پژوهش اون هم روش اجتهاد سنتی اما نوآورانه، که حالا تا اون نقطه راه زیاد داریم، ولی نکته اینه که به هر حال در همین مسیر اجتهاد دینی به معنای جامعش، نه به معنای مزیق کلمه، تفسیر مزیق ازش نکن، اما با روش های نوآورانه. نکته اینه که ببینید در این روش شناسی به دلیل تعارض در مبانی فلسفی باید مطلقاً از التقاط پرهیز کرد، باید مطلقاً از التقاط پرهیز کرد و به هیچ وجه این که بیاییم نظریه های مختلف متفکرین و حکما رو بیاریم با هم ضرب کنیم تو هم یه چیز جدید تولید کنیم امکان ناپذیره. ما حتما باید مبتنی بر مبانی اسلامی این مسیر رو بریم جلو. ایشون به شدت معتقد به مبارزه علیه التقاط در حوزه عدالت هستن، بحث معرفتی عدالت. اما دانش های غربی خصوصا که حالا بیشتر ما باش مواجهیم در حوزه عدالت رو صرفا میشه در حوزه مباحث کاربردی دنبال کرد، یعنی بالاخره اونجا چون بحثای تجربی دنبال میشه، میشه اونجا توی بحثای کاربردی ازش استفاده کرد. و ضمن این که مباحث کاربردی، مطالعه مباحث کاربردی اونها، مطالعه دانش و تجارب اونها، ذهن رو برای استفاده بهتر از منابع دینی هم اتساع میده. بالاخره شما وقتی وارد میشید ذهن بیشتر باز میشه و بهتر هم میتونید در حوزه اسلامی عدالت ورود کنید. خب ایشون همچنان یک نسخه جایگزین، یعنی یک در کنار اون روش شناسی اجتهادی اما نوآورانه، یه مسیرهای دیگری هم تعریف کردن مثل مطالعات میان رشته‌ای عدالت که از حوزه و دانشگاه این رو خواستن اما همچنان روی زمین مونده و ما همچنان این بحث رو نداریم. نکته بعدی تشکیل جامعه بین المللی عدالت، بین المللی اسلامی عدالت، که این تضارب آرا ایجاد بشه، چرخه رشد سرمایه انسانی در حوزه عدالت ایجاد بشه، یعنی مثلا رشته عدالت داشته باشیم. خب این هنوز ایجاد نشده. نظریه اسلامی عدالت تولید بشه. بدون وجود نظریه اسلامی ما دچار حرکت‌های، دچار سعی و خطا میشیم. به تعبیر ایشون یک دهه پیش ایشون فرمودند که ما در حوزه عدالت دیگه زمان آزمون و خطا برای ما سپری شده، باید بر اساس این منطقی حرکت کنیم و همچنان خب در این مسیر دچار اشکال هستیم. نظریه های خرد و اقتضایی عدالت نیاز داریم به تناسب نیازهای زمان. شاخص ها رو نیاز داریم، شاخص هایی که در غرب تولید شده به طور مشروط قابل قبوله، چون شاخص ها ارزش محورن، بعضی از این شاخص ها قابل استفادن، بعضی هاش نیاز به نقد و اصلاح و بعضی نیاز به تولید دارند، تولید مبنایی باید بشه در موردشون. ایشون حتی در مورد این که در تذکر به شورای نگهبان هم به این مسئله، مثلا فرمودن به طور در تذکر قوه قضاییه، قوه قضاییه یکی از معیارها و شاخصها رو این بحث عدالت قرار بده، در حوزه شورای نگهبان هم همینطور که این رو لحاظ کنن. ما به پژوهش‌های کاربردی و استفاده از تجارب دیگران نیازمندیم. در مقام نظر باید کاملا پویایی داشته باشیم، در مقام اجرا ثبات باید داشته باشیم و در طی زمان تکمیل کنیم. این مجموعه مباحثی هم که در حوزه عدالت پژوهی از نگاه ایشون مطرح شد.